أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در سورة الرابعة از صور دوران امر وجوب بین وجوب نفسی و وجوب غیری بود. صورت رابع این بود که ما می دانیم مثلا زیارت واجب است و می دانیم وضوع هم واجب است، اما نمی دانیم وضوع گرفتن واجب نفسی مستقلی است که در حقیقت ما دو واجب نفسی داریم، یکی این که زیارت بکنیم ولو بدون وضوع، و دیگری این که وضوع بگیریم ولو بعد از زیارت. یا نه، وجوب وضوع وجوب غیری و مقدمی است. در حقیقت ما یک واجب نفسی بیشتر نداریم و آن زیارت مع الوضوع است. بین مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی اختلاف بود. مرحوم آقای نائینی فرمود اصل وجوب وضوع معلومه، اصل وجوب زیارت هم معلومه، شک داریم در شرطیت وضوع در هنگام زیارت، براءت از شرطیت آن جاری میکنیم، میتوانیم اول برویم زیارت بعد وضوع بگیریم. مرحوم آقای خویی فرمود که وجوب وضوع اصلش معلوم هست، اما ما براءت از وجوب نفسی وضوع می توانیم جاری کنیم فی حد ذاته، و این اثر دارد. اثرش این است که کسی که زیارت رو ترک میکنه شک میکنه که آیا با ترک وضوع هم گناه دومی مرتکب میشه، واجب مستقل دومی را عصیان میکنه با ترک وضوع، یا نه براءت از وجوب نفسی وضوع میگه خیالت راحت، حال که تو زیارت را ترک کردی مشکلی در ترک وضوع نداری. این تعارض میکنه با اون براءت از شرطیت وضوع برای زیارت. بعد از تعارض و تساقط باید احتیاط بکنیم، هم رعایت کنیم احتمال وجوب نفسی وضوع را و هم رعایت کنیم احتمال وجوب غیری بودن وضوع را. قبل از زیارت وضوع بگیریم احتیاطا، رعایت احتمال شرطیت وضوع بشه. اگرم زیارت نمی کنیم ولیکن احتیاطا وضوع تنها بگیریم، احتمال وجوب نفسی وضوع را هم رعایت کنیم. در بحوث مطالبی دارن که محصلش این هست که ما سه صورت در مقام داریم. همین صورت رابعه تقسیم میشه به سه صورت. صورت اول اینه که زمان وضوع بنابر وجوب نفسی، با زمان وضوع بنابر وجوب غیری متحد باشه. چه وضو واجب نفسی باشد چه واجب غیری، از صبح تا غروب وقت دارد. در این صورت فرمایش مرحوم نائینی فی الجمله درسته. کجا؟ جایی که وحدت واقع است. فقط امروز من مبتلا هستم به این واقع، تکرار نمی شود. اما اگر تکرار شد این واقع، نخیر، ما اینجا فرمایش مرحوم نائینی رو نمی پذیریم. توضیح مطلب، ایشان فرمودند که محقق نائینی یک مبنایی داره و اون مبنا اینه که در تعارض اصل براءت در اطراف علم اجمالی شرط این هست که تمکن مخالفت قطعیه علم اجمالی داشته باشیم، متمکن باشیم از مخالفت قطعیه علم اجمالی. مثلا علم اجمالی داریم که یا اکرام زید واجب است یا اکرام امر، ما متمکنیم از مخالفت قطعیه آن، نه زید را اکرام می کنیم نه امر را، می شود مخالفت قطعیه علم اجمالی. اینجا هست که براءت از وجوب اکرام زید با براءت از وجوب اکرام امر، چون مستلزم یک امر قبیحی هستند، مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی می شود، مستلزم ترخیص در معصیت قطعیه علم اجمالی می شود، ولذا این دو براءت با هم جاری نمی شوند و تساقط می کنند. اما مرحوم نائینی فرموده است که اگر مکلف متمکن از مخالفت قطعیه علم اجمالی نباشد، اصل براءت در اطراف علم اجمالی جاری میشه، چون ترخیص در مخالفت قطعی علم اجمالی پیش نمیاد. که دو مصداق دارد این فرض، یکی در شبهه غیر محصوره که امکان ارتکاب جمعی اطراف نیست، یکی از گوشت‌های مرغی که در شهر می فروشند میته است. وگر من می توانم تمام گوشت‌های مرغ شهر را بخورم مخالفت قطعیه بکنم این علم اجمالی را، ولذا هیچ مشکلی نیست. اصول مؤمنه مثل اصل براءت یا اصل تزکیه در سوق مسلمین جاری می شود در این گوشت های مرغ. مصداق دوم، علم اجمالی به حرمت احد الضدین است. شما می دانید که الان یا قیام بر شما حرام است یا جلوس، می توانید مخالفت قطعیه بکنید این علم اجمالی را؟ ابدا. انسان که نمی تواند در آن واحد هم بایستد، هم ایستاده باشد هم نشسته باشد، ولذا از جریان براءت از حرمت قیام و براءت از حرمت جلوس مشکلی پیش نمی آید. ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی پیش نمی آید، چون مخالفت قطعیه این علم اجمالی ممکن نیست. در بحوث گفتن که ما هم این مبنا را میپذیریم، ولو در جاهای دیگر در بحث اصول عملیه در حلقه ثالثه صریحا گفتم که ما این مبنا را فقط در همون مصداق اول که شبهه غیر محصوره از میپذیریم و عرفی میدانیم، اما در علم اجمالی به حرمت احد و زدین نخیر ارتکاز اغلا جریان اصل براعت را از حرمت قیام و حرمت جلوس در آن واحد نقض غرض از اون تکلیف واقعی معلوم بالاجمال می داند. به هر حال ایشان فرمودن که طبق این مسلک مرحوم ناینی در فرض وحدت واقعه در اینجا تمکن از مخالفت قطعی ما نداریم. چطور؟ گفتن که ببینید شما براءت از وجوب نفسی وضوء برای چه هدفی جاری میکنید؟ هدف چیست؟ هدف این است که میگویید من اگر ترک بکنم زیارت را، میخواهم نسبت به شبهه این که وضوء واجب نفسی دومی باشد که ترک آن عقاب دوم داشته باشد مؤمن پیدا کنم، خیالم راحت بشود. در فرض ترک زیارت میخواهید از اصل براءت از وجوب نفسی وضوء استفاده کنید و الا شما اگر زیارت بروید و ترک کنید وضوء را قطعا عقاب دومی ندارید. اگر بروید زیارت و صرفا وضوء را ترک کنید قطعا عقاب دومی ندارید. چرا؟ برای اینکه یا واجب اول شما ذات زیارت بوده که او را آوردید، فقط وضوء را که واجب دوم است ترک کرد، و اگر زیارت مشروط به وضوء بوده پس یک تکلیف بیشتر نداشتید و اون تکلیف به زیارت مع الوضوء بود. پس شما یقینا با ترک وضوء مستحق عقاب دوم نیستید. استناد به وجوب به براءت از وجوب نفسی وضوء در فرضی جاری می شود که شما ترک بکنید زیارت را، زیارت رو ترک می کنید، اون وقت میگید حالا که زیارت رو ترک کردم میخوام وضوء رو هم ترک کنم، نکنه عقاب دومی داشته باشم، براءت از وجوب نفسی وضوء جاری میکنید برای تأمین از این عقاب دوم. اما در فرضی که زیارت بروید ترک وضوء یقینا عقاب دوم ندارد. رفتید زیارت وضوء رو هم ترک کردید، یقینا عقاب دوم ندارید. چرا؟ برای اینکه اگر وضوء واجب نفسی است پس زیارت هم که واجب نفسی دیگر بود امتثال شد امرش. فقط یک عقاب دارید، لما ترکت الوضوء. و اگر وضوء واجب غیریست فقط یک تکلیف بیشتر نداشتید و اون تکلیف به زیارت مع الوضوء بود، خب اون تکلیف عصیان شده است. تکلیف نفسی به وضوء ندارید که دو عقاب داشته باشید. پس در فرضی که من اتیان به زیارت می کنم، براءت از وجوب نفسی وضوء هیچ اثر ندارد.
اثرش همینه که کلفت الان نیست که، احتمال میدم همین الان نماز با زیارت.
فرض این است که شما در صورت ثانیه قبول کردید، هم بهوز قبول کرد، هم آی خویی قبول کرد و هم ما قبول کردیم که اثر عملی لازم است، و الا اثر عملی اگر نداشت براءت، براءت جاری نیست، و لذا در صورت ثانیه ملتزم شدیم به انحلال علم اجمالی با جریان اصل براءت از وجوب زیارت مع الوضوء. هم بهوز پذیرفت، هم آلخویی پذیرفت، هم ما پذیرفتیم. خب اجازه بفرمایید. در وحدت واقعه یک واقع است، پس براءت از وجوب نفسی وضوء کجا کارگشاست، کجا قابل استناد است؟ در جایی که ما زیارت رو ترک میکنیم، میخواییم ببینیم اگر وضوء رو هم ترک کنیم عقاب دومی، عقاب اول که بر ترک زیارت هست، عقاب دومی هم بر ترک وضوء داریم یا نداریم؟ براءت از وجوب نفسی وضوء میگوید خیالت راحت، عقاب دومی ندارید به خاطر ترک وضوء. خب پس تا اینجا ثابت شد که براءت از وجوب نفسی وضوء اثرش مختص است به جایی که ما ترک بکنیم زیارت را. خب اما براءت از شرطیت الوضوء للزیاره، او برعکس، اثرش در جایی است که ما اتیان کنیم زیارت را. کسی که زیارت برود می تواند از براءت از شرطیت وضوء برای زیارت استفاده کند، و الا کسی که ترک می کند زیارت را اصل وجوب زیارت را عصیان کرده است. مثل این می ماند که شما اصلا نماز نخوانید، بگویید الحمدلله براءت از جزئیت سوره در حق من جاری شد. آقا شما اصل نماز واجب رو داری ترک میکنی. براءت از جزئیت سوره در نماز واجب در جایی قابل استناد است که انسان اصل نماز را بخواند، بخواهد سوره را ترک کند. و الا کسی که بی نماز است، الحمدلله که براءت از جزئیت سوره برای ما جاری شد، چه الحمدلله، براءت از جزئیت سوره برای تو جاری نشد، تو که اصل نماز واجب را داری قطعا عصیان میکنی. پس براءت از شرطیت وضوء للزیاره هم مختص شد اثرش به جایی که شما زیارت بروید. خب در واقع واحده بالاخره یا زیارت میروید یا نمیروید، امروز یا میروید زیارت یا نمیروید. اگر بروید زیارت، دیگر اثر براءت از وجوب نفسی وضوء خونسا می شود. اثر او در جایی بود که ترک کنید زیارت را. بعد می خواهید ترک وضوء بکنید، شک می کنید در عقاب ثانی، اونجا براءت از وجوب نفسی وضوء به کمک شما می آید. اگر بخواهید زیارت امروز بروید، فقط براءت از شرطیت وزول زیاره اثر گذار است. دیگر براءت از وجوب نفسی وضوء اثر گذار نیست. اگر بخوای ترک کنی زیارت را، براءت از وجوب نفسی وضوء اثر گذار است. براءت از شرطیت وزول زیاره اثر گذار نیست. همزمان نمی شود در یک واقعه هم انسان استناد بکند به براءت از شرطیت وضوء الزیاره و هم به براءت از وجوب نفسی وضوء. کسی استناد می کند به براءت از شرطیت الوضوء الزیاره الواجبه که زیارت برود، بعد بگوید من وضوء را ترک می کنم قبل از زیارت به استناد این اصل براءت. و کسی که زیارت برود که دیگر براءت از وجوب نفسی وضوء برای او اثر ندارد، چون زیارت که رفتی با ترک وضوء یقینا مستحق عقاب ثانی نخواهی بود، شک نداری در این که مبادا مستحق عقاب ثانی بشوم با ترک وضوء تا نیاز به براءت پیدا کنی. عملا این دو اصل براءت در واقعه واحد قابل استناد نیست و نمی شود من به استناد این دو اصل براءت مخالفت قطعیه بکنم تکلیف معلوم بالاجمال را. بله، اگر دو واقعه باشه، هم امروز مبتلا هستید به علم اجمالی هم فردا، امروز می توانید زیارت بروید از براءت از شرطیت الوضوء الزیاره استفاده کنید، فردا زیارت نروید وضوء را هم ترک بکنید استنادن الى البراءت عن الوجوب النفسی للوضوء. در تعدد واقعه امکان مخالفت قطعیه هست، ولی در وحدت واقعه امکان مخالفت قطعیه علم اجمالی نیست، ولذا طبق مبنای مرحوم ناینی این تفسیر رو باید مطرح کنیم در این صورت اولا. خب انصافا مطلب درستی هست، ولیکن اشکال ما اشکال مبنایی است به بحوث. میگیم آقا شما که در تعارض اصل براءت در اطراف علم اجمالی تمکن از مخالفت قطعیه را شرط نمیدانی، این کتابهایی که از شما اخیراً آمده از حلقه ثالثه که اواخر عمر شما نوشته شده، جلد پنجم بحوث صفحه 379، جلد چهارم مباحث الاصول صفحه 403 تصریح میکنی، میگه تمکن از مخالفت قطعیه هم نباشد، مثل همون مثال علم اجمالی به حرمت عهد و ضدین اصل براءت ها تعارض میکند، چون عرفاً نقض غرضه. بالاخره من میدانم در این مثال علم اجمالی به حرمت قیام یا حرمت جلوس در این آن که خدا یک تکلیفی دارد، ولو نمیتوانم مخالفت قطعیه بکنم آن را، اما از جریان اصل براءت از حرمت قیام و اصل براءت از حرمت جلوس لازم میاد ترخیص قطعی در ارتکاب حرام معلوم بالاجمال، و این نقض غرض است عند العقلاء. عقلاء میگن این چه حکم شرعی است که اینقدر شله، سری شارع شلوها میکنه و اصل براءت جاری میکنه، نقض غرض است عند العقلاء.
در مقام اصلا فرضیه
ممکنه شما بگید اینجا حسابش جداست، فرق میکنه با علم اجمالی به حرمت و عهد زده. چرا؟ خوب دقت کنید. ممکنه شما بگید در علم اجمالی به حرمت عهد و زده دو تا براءت مطلق جاری میشه، براءت از حرمت قیام مطلقا، براءت از حرمت جلوس مطلقا. اینجا قبول داریم دو تا براءت مطلقه. این نقض غرض است اندل اغلا. اما اگر شارع در مقام جریان براعت را مشروط کند، اصلا براعت مشروطه جلب کنه، براعت از وجوب نفسی وضوع مشروط بشود به فرض ترک زیارت، اذا کنت تترک الزیاره فلا یجب علیک الاحتیاط بالوضوء، براعت مشروطه، براعت از شرطیت وضوء لزیاره هم براعت مشروطه باشه. اذا کنت تزور فلا یجب علیک الاحتیاط بالوضوء قبل الزیاره. اصلا شما در خارج دو تا براعت در حقت فعلی نمیشه در واقع واحده، چون اگر زیارت بری اذا کنت تزور فلا یجب الاحتیاط بزم الوضوء قبل الزیاره فعلی میشه، اما اون براعت از وجوب نفسی وضوء که مشروط بود به ترک زیارت، اون که شرطش حاصل نمیشه، فعلی نمیشه. دو تا براعت با هم جمع نمیشن در خارج، چون شرط یکی زیارت کردن است، شرط دیگری ترک زیارت است، اینا با هم جمع نمیشه در واقع واحده. ولذا گفته میشه که آیسد دقیق حساب کرده اینجا با بحث علم اجمالی به حرمت عدد زدن فرق میکنه. جواب این مطلب اینه که آقا اگر مقصودتون اینه که غرض از براعت چیست، غرض از براعت مزیق است، در علم اجمالی به حرمت عهد و ضدین هم همینطوره. غرض از جریان براعت از حرمت قیام در کجاست؟ نسبت به کسی است که می نشیند، کسی که می نشیند به او می گویید قیام بر تو حرام نیست. خب او که نشسته است فرض قیام برای او فرض جمع بین از ضدین است. غرض از براعت از حرمت قیام اینه که در فرضی که ترک جلوس می کنی مرخصی در قیام، و از اون طرف براعت از وجوب جلوس به این غرض است که اگر شما ترک میکنی قیام را مرخصی در جلوس. غرض مزیقه، اما مهم اینه که جعل مطلقه، غرض که مزیق جعل نیست. در ما نحن فی هم جل وجهی ندارد مشروط بشود، چون اگر بخواید جل رو مشروط کنید مشکل اثباتی پیدا می کنید، دلیل نداریم بر این براعت مشروطه. براعت از وجوب نفسی وضوع مطلق جاری میشه. بله غرض از این براعت و اثرگذاری این براعت در فرضی است که انسان ترک کند زیارت را، و همینطور براعت از شرطیت وضوع لزیاره مطلق است. غرض و تأثیر در این براعت در موردی است که انسان اصل زیارت را بیاره. غرض از جل که موجب تغییر جل نمی شود، غرض از جعل وجوب و محرکیت علا تقدیر الوصول هست، اما جعل که مقید نمیشه به وصول. ولذا به نظر ما این تفصیل آیه صد با مبنای ایشون نمیسازه. این راجع به صورت اولا. صورت ثانیه، آیه صد در صورت ثانیه گفتن فرض کنیم که زمان وضوع اگر واجب نفسی باشه مباین باشه با زمان وضوع اگر شرط زیارت باشه. مثلا من میدانم یا وضوع قبل از ظهر واجب نفسی است یا وضوع بعد از ظهر شرط زیارت واجب است. صورت ثانیه‌ای که در رابطه با همین صورت رابعه مطرح میشه اینه که زمان وجوب نفسی وضوع مباین باشه با زمان وجوب غیری و شرطی وضوع. من میدانم یا وضوع قبل از ظهر واجب نفسی است یا وضوع بعد از ظهر شرط زیارت است. خب اینجا که در وحدت واقعه هم مخالفت قطعیه ممکنه، مخالفت قطعیه اجمالیه دیگه ممکنه. وضوع قبل از ظهر رو ترک میکنیم، خب این مخالفت احتمالیه وجوب نفسی وضوعه. ظهر که شد باز وضوع را ترک میکنیم، میشه مخالفت احتمالیه وجوب شرطی و غیری وضوع. از جمع بین این دوتا مخالفت قطعیه تدریجی پیش میاد. علم اجمالی رو مخالفت کردیم، در این صورت اصلا در فرض وحدت واقع هم مخالفت قطعیه ممکنه، که انصافا این فرمایش متینیه. صورت سوم، صورت ثالثه، این که زمان وضوع بنابر وجوب نفسی اخص باشه، نه مباید، اخص باشه از زمان وجوب غیری وضوع. اگر وضوع واجب نفسی تا ظهر، باید قبل از ظهر وضوع بگیریم، ولی اگر وضوع واجب غیری است، نه، چه قبل از ظهر چه بعد از ظهر موسع است. ظهر هاذا الیوم، ظهر الحسین علیه السلام هاذا الیوم مع الوضوع، اما قبل از ظهر و بعد از ظهر. خوب دقت کنید، در بحوث گفتن اینجا اصلا مسئله عوض میشه. چطور؟ ترک ترک رعایت شرطیت الوضوع لزیاره به چیه؟ به اینی که نه قبل از ظهر وضوع بگیرم نه بعد از ظهر. اگه تو نه قبل از ظهر وضوع بگیری نه بعد از ظهر، که مخالفت قطعیه است. براءت از شرطیت الوضوع الزیاره که مفادش اینه آها امروز برو زیارت، اصلا هم لازم نیست وضوع بگیری نه قبل از ظهر نه بعد از ظهر، اون یه مخالفت قطعیه میشه. خب امروز اصلا وضوع نگیرم که یا وضوع واجب نفسی است یا واجب غیری، این که میشه مخالفت با وجوب وضوع علی تقدیر. ولذا براءت از تقید و زیارت بالوضوع جاری نیست، چون تخلف از این رعایت این مطلب، یعنی من بیام زیارت برم اصلا امروز وضوع نگیرم، این که میشه مخالفت قطعیه تکلیف معلوم بالاجمال، براءت که نمیتونه در او جاری بشه. ولذا براءت جاری میشه از وجوب نفسی وضوء قبل از ظهر بلا معارض، فرقم نمی کنه واقعه واحده باشه واقعه متعدده باشه، هیچ فرقی نمی کنه. خب جناب آقای صدر چجور میگه شما در این صورت ثالثه‌ای که فرض کردید عدم رعایت احتمال تقید یعنی مخالفت قطعی علم اجمالی؟ اول میرم زیارت بعد میام وضو میگیرم؟ نه، وضو میگیرم بعد احداث حدث میشه بعد میرم زیارت. عدم رعایت تقید به اینه که همزمان با زیارت وضو نداشته باشم، این مخالفت قطعی علم اجمالی نیست. در زمان رفتن به زیارت وضو ندارم اما بعدش وضو میگیرم، صبح اول وقت میرم زیارت بدون وضو، بعد میام خونه میرم وضو میگیرم مشغول قرائت قرآن میشم، مثلا مخالفت قطعیه کردم علم اجمالی رو. عدم مراعات این مطلب، عدم رعایت احتمال شرطیت وضوء زیارت به اینه که من قبل از وضوء قبل از زیارت وضوء نگیرم بذارم وضوء بعد از زیارت بگیرم، یا اگه قبل از وضوء قبل از زیارت وضوء گرفتم باطل کنم وضوء را بعد برم زیارت. این مخالفت احتمالیه علم اجمالی است و لذا به نظر ما براءت از تقید اثرش اینه که ایها المکلف شما لزومی نداره قبل از زیارت وضوء بگیری و وضوعت هم حفظ کنی. نه آقا، اول میتونی بری زیارت بعد بیای وضوء بگیری، یا اول وضوء گرفتی دوست داری یک چند دقیقه خواب بری بعد بری زیارت، این مخالفت قطعیه نیست که بعدش میای وضوء میگیری موافقت احتمالیه میکنی علم اجمالی را، چون شاید وضوء واجب نفسی است که درست تا ظهر وقت دارد ولی همون قبل از ظهر من وضوء هم را میگیرم، ولذا این صورت ثالثه هم به نظر ما اینجا مخالفت علم اجمالی ممکن هست و اصول در اطراف تعارض می کنند و تساقط می کنند. پس حق در این مسئله با مرحوم آقای خویی است. در جمیع صور ثلاث علم اجمالی منجز است و باید هم وضو بگیریم و هم قبل از زیارت با وضو باشیم که زیارت ما بشه ان وضوء. این راجع به صور مسئله است. بقیه الکلام انشاءالله فردا.